خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستیم، البته همراه با خانومم و همچنین اونایی که از طریق آنلاین به ما وصل شدن خوش آمد میگیم. و نمیتونم باور بکنم که دقیقاً، یعنی تقریبا 2 سال پیش بود آخرین بار که من اینجا بودم. برادر خسرو هم شاهده، شروع همون لاکداون بوده، درسته خیلی کم اون روز اومده بود که شروع این ویروس و اینها، که سعی کردم اون روز یه پیغام بیارم که آیا در مورد این ویروس از خداوند پیغام هست یا نه. و خب چه مدتی گذشت بعد از اون، ولی خب خدا رو شکر بازم برای این فرصت. و با اینکه الان خیلی وقت اینجا نبودیم، ولی از یک طرف ما هر هفته اینجا هستیم، چون از طریق آنلاین وصل میشن به ICF. جالبه که کلیسایی که داماد ما شبانشه دقیقاً 5 دقیقه راه از خونه ما داره، توی یه مدرسه جمع میشن، پس و اونا ساعت 10 جمع میشن. جلسه که تمام میشه من سریع سعی میکنم که به خونه برگردم که بتونم، معمولاً به موعظه میرسم. بله، مثلا هفته گذشته برادر روبرت شما تشریف داشتید، چه پیغام از افسوسیان فصل 1، خیلی فیض بردم از اینکه از همون ابتدا نقشه خداوند این بود که در مسیح همه چیز رو شروع کنه و آخرش در مسیح همه چیز رو به پایان برسونه. پس خدا رو شکر برای این پیغام ها که هفته به هفته اینجا گفته میشه. و من دوست دارم بیام و همیشه با همراه با کاغذ. حالا شما میتونه همیشه خوب یاد بگیری، خدا برکتون بده، ولی من بدون کاغذ نمیتونم، حتما باید یادداشت بکنم، درسته؟ و من اینا رو جمع میکنم و مرور میکنم و فکر میکنم روش همین است. اگه واقعا میخوایم رشد بکنیم و فراموش نکنیم چیزایی که از لازم موعظه اینجا گفته میشه. خلاصه خدا رو شکر برای این فرصت. و همچنین قرائتی که ما امروز هم داشتیم در مورد همون ملاقات عیسی با این زن سامره. خیلی جالبه که وقت عیسی مسیح میخواست در مورد گذشته این زن صحبت بکنه و یه چیزای در مورد خانواده‌اش، این شوهران مطرح میکنه، مثل این که حالا نمیدونم از روی شرمندگی یا خجالت این زن عزیز چیکار میکنه، موضوع بحث رو عوض میکنه و میره سراغ موضوع عبادت یا پرستش. من از این لحاظ خوشحالم که این خانم این کارو کرده، چه فرصتی میده که عیسی مسیح در مورد اصول عبادت به ما یک تعلیم بیاره. و صحبت من امروز راجب همون است، در مورد پرستش واقعی یا پرستش حقیقی. چه اصول وجود داره، چه شرایطی وجود داره، ما کجا باید بریم و چطور میتونیم خداوند رو پرستش بکنیم. و 5 نقطه در این بخش که خونده شد پیدا میشه که ما میخوایم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. مثلا موضوع اول در مورد مکان یا محل پرستش. این زن عزیز خودش میگه که در همون فصل 4 و آیه 20، بله میگه که، یا از 19 بخونم. زن گفت: سورم، میبینم که نبی هستید. پدران ما در این کوه پرستش میکردند، اما شما میگویید جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است. خب عیسی مسیح چطور جواب میده؟ عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمان فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهی کرد نه در اورشلیم. خب منظورش چیه در مورد محل یا مکان پرستش؟ منظور عیسی مسیح اینه که دیگه یک جای مشخص وجود نداره. در یک زمان بله یک جای معین بوده، مثلا این سامریان میگفت چون اختلاف با یهودیان داشتن، اینا یک جای بر روی یک کوه به نام گرزیم یک عبادتگاه اونجا بود و یهودیان در خود اورشلیم در اون معبد بزرگ اونجا پرستش میکردند. و خیلی جالبه که وقتی برمیگردیم به تاریخ بنی اسرائیل، ما ملاحظه میکنیم که همون خدا که ما بهش اعتقاد داریم، واقعا خیلی جالبه که در یک خیمه، در یک چادر ساکن میشد. مخصوصا بعد از اینکه از مصر بیرون اومدن و الان در حال راه هستن که برن به سمت اون سرزمین موعود. خب در این بیابان اینا در چادرها زندگی میکردند. و خداوند چی گفت؟ من مانند یک همسایه بخوام در بین قوم خودش ساکن بشم. خودش میگه در خروج فصل 25 آنها باید قدسی برای من بسازن تا در میان ایشان ساکن شوم. خب اون زمان یه جای موقت بود چون قابل حمل بود، درسته؟ که بعداً در زمان سلیمان به یک معبد خیلی بزرگ تبدیل شد. ولی از شما سوال میکنم، واقعاً یعنی لازم بود که خدا یک جای داشته باشه؟ و من فکر میکنم از لحاظ جواب به این سوال، خب دو تا جواب حداقل وجود داره. چرا لازم بود که خدا یا یک جای مشخص، چه اون چادر یا چه اون معبد ساکن بشه؟ اولین جواب اینه که این یک نشانه بود از این که خدا با ماست. من فکر میکنم این بچه ها که از صبح که بیدار میشدن و از چادر خودشون بیرون میرفتن، از بابا سوال میکردن، بابا جان ببینید در این اردوگاه که ما هستیم، این وسط من میبینم که یک چادر هست، ولی انگار یه چیز مخصوصه، اون چه خبره؟ اونجا چه کار داره؟ و بابا به این بچه ها توضیح میداد، بچه ها خدا با ماست. از کجا میدونیم؟ چون به اصطلاح اونجا ساکن است. البته واقعا یه خیمه مخصوص بود مثل اون معبد. اگه ما اون زمان زندگی میکردیم اجازه نمیدادن که ما وارد اون بشیم، حتی خود حیات هم نمیتونستیم داریم، ما به اصطلاح بیرون تو خیابان بودیم، چون خدا مقدسه. ولی به هر حال این یک نشانه بود که بله، خداوند با ماست و هر جایی که ما میخواییم بریم خدا همراه ما هست. دلیل دوم، میخوام که خود خدا به این سوال جواب بده که چرا لازم بود که یه جای مخصوص داشته باشد. جالبه که وقتی سلیمان میخواست اون معبد بزرگ رو تقدیم بکنه، در دعا میگه که خدایا تو همه جا حضور داری، ما که نمیتونیم حضورت رو اینجا منحصر بکنیم به این ساختمان. یعنی انگار خود سلیمان داره سوال میکنه که خدایا چرا من اینو ساختن؟ خود خدا جواب میده، بگه این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانه ها شود. در دوم تواریخ 7:12 این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانه ها شود. و ما در اون زمان ملاحظه میکنیم که اگه ما واقعا میخواییم با خداوند در تماس باشیم، دسترسی بهش پیدا بکنیم، اینجا یه مشکل بزرگ هست، مشکل گناه و قطع رابطه از خدای قدوس. ولی این نظام، این جریان، این قربانه ها یک راه فراهم میکرد که بتونن به اصطلاح نزدیکتر بشه به حضور خداوند. پس قربانه ها بله اونجا میگذراندند و کلام چی میگه؟ بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. جا برای ما یکم عجیب باشه، ولی موضوع اینه که خدا از گناه بشر که صرف نظر نمی کنه، نمیتونه همینطوره به اصطلاح ماسمالش بکنه، خب من رحیم هستم، من میبخشم. نه، اینجا عدالت، قدوسیت مطرحه و عدالت خدا، یعنی لازمه عدالت خدا اینه که گناه باید مجازات بشه. بنابراین وقتی اینا یه قربانی می آوردن، داشتن چی می گفتن؟ این شخص گفته ببینید، من مزد گناه مرگه، من مرتکب مرگ شدم، ولی این حیوان که الان دارم قربانی می کنه جای منو می گیره، یه حیوان بیگناه جای گزین من میشه. و فهمیدم که در مورد محفوم گناه که چقدر یه چیز خیلی جدیه، ولی خدا را شکر برای این روش، برای این موضوع قربانی. و نه فقط قربانه ها اونجا بوده، بلکه ملاحظه میکنید که این فقط کاهنان حق داشتن که قربانی بگذرانند. این عبادت، چه اون چادر چه اون معبد، شامل دو قسمت بوده، تا حدود مثل اندازه این کلیسا که مثلا قسمت پشت اینجا نسبت اینجا کوچیتره. اون چادر همین شکل بود دیگه، اینجا یه پرده کلوف بوده، یعنی اون کاهن اعظم سال یک بار اونجا میرفت با خونه. و این طرف ها میبینیم که کاهنان یک کارهای مختلف انجام میدادند و فهمیدم که بله، هر انسان همینطوری که نمیتونه وارد حضور خداوند بشه، باید یک کاهن بشه و مخصوصا کاهن اعظم و بازم از طریق قربانه ها. حالا عزیزان، ما خدا را شکر میکنیم که مسیح به وسیله آمدنش به این جهان چه کار کرده؟ همین مراسم رو تمام و تکمیل کرد. خودش هم گفت که ببینید، شخص بزرگتر از اون معبد در اینجاست. خب اون معبد خیلی بزرگ بود. من داشتم یک نقشه اورشلیم نگاه میکردم، از لحاظ مساحت میشه گفت که فکر میکنم یک هشتم از شهر اورشلیم جای اون معبد رو میگرفت. همون جاست که عیسی مسیح که اینو خراب میکنه، در عرض سه روز دوباره درست میکنم. نمیفهمیدن که مسیح چی میگه. خب در مورد بلل خورش صحبت میکرد. کسی اینجاست که بزرگتر از این معبده. و ما خدا را شکر میکنیم که همون لحظه‌ای که عیسی مسیح مصلوب شد در اون معبد، چیز اتفاق افتاد؟ در مورد همون پرده چی شد؟ پاره شد. از بالا به پایین، یعنی کار خداوند بود. کلام میگه در همون دم پرده معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. یعنی چی؟ یعنی میشه گفت که پرستش دیگه منحصر به یک مکان مشخص یا معین نیست، چون عیسی مسیح اون قربانی کامل شد. ما میتونیم هر جایی که ما هستیم خداوند رو بپرستیم. چطور؟ چون خدا الان کجا ساکن است؟ کجا؟ در قلب‌های ما و هم در میان ما. دو حالت اینجا وجود داره که هر دو مهم هستش. من میخوام دو تا آیه براتون از اول قرنتیان بیارم تا این کاملا روشن بشه، اهمیت سکونت خدا در قلب‌های ما و حضور خداوند در جمع ما. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 چنین میخوانیم: آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست؟ خب اینجا رو به چی صحبت میکنه؟ تک تک ایمانداران. عزیزان، اگه شما به مسیح ایمان آوردید، روح خداوند در شما ساکن است. چون خدا چی کار میکنه؟ گناهان ما رو میامرزد و روح خودش رو در ما قرار میده. ولی خواهش میکنم اونایی که کلام دارن فصل 3 بیارید. پس برگردیم به فصل 3 و آیه 16. ظاهرن موضوع یکیست ولی یکی نیست. در فصل 3 و آیه 16 اینطور میخونیم: آیا نمیدانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ آیا این همون جمله که الان خوندم؟ نخیر. اینجا در مورد جمع ایمانداران صحبت میکنه. یعنی جمع، یعنی میگه که در شماها ساکن است. و ببینید که بعدش چی میگه؟ یک کمی خطرناکه. اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد، زیرا معبد خدا مقدس است و شماها همون معبد هستید. اینجاست عزیزان که میبینیم که فردگرایی در مسیحیت وجود نداره. یعنی کلام خدا ایمانداران منزوی و گوشه‌نشین که نمیشناسه. اینجاست که بودن ما با هم، همونطوری که در این آیین مقدس هم با هم شرکت میکنیم. خدا در میان ماست، درسته؟ خدا در تک ما ساکن است، ولی در میان ما هم حضور دارد. و چقدر زیباست در مورد جمع ما وقت پولس در همون افسوسیان آخر فصل 2 وقت میگه که بله، در او، در مسیح، تمامی این بنا به هم میپیوندد و به صورت، ببینید چی میگه، معبد مقدس در خداوند برپا می شود. و در او شما نیز با هم بنا می شوید، با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. پس خدا را شکر، یعنی در باز شده، درسته؟ و می تونیم با خداوند مستقیما تماس داشته باشیم. خب بریم سراغ موضوع دوم که در این یوحنا پیدا میشه، همین فصل 4، در مورد هدف پرستش یا اصلا موضوع پرستش چیه. و خیلی زیباست جواب عیسی مسیح اینجا به این زن عزیز، چون ادامه میده در همون 23 میفرماید: اما زمانی میرسه و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستی پدر را در رو و راستی پرستش خواهند کرد. در اول پرستش عبادت خطاب خدای پدر است. نمیدونم آیا این کتاب رو خوندید که خدا رو به زبان فارسی هم داریم. من جرأت کردم او را پدر خطاب کنم. خیلی زیباست راجع به این زن در پاکستان که وضعش خیلی عالی بود و شوهرش عضو کابینه دولت پاکستان، خیلی پولدار بودند، ولی سر مشکلات زناشویی از هم جدا میشن و این زن با اینکه باز وضعش خوب بود در یه جای دور افتاده اونجا زندگی میکرد و از یک راهی کتاب انجیل به دستش میرسه، شروع میکنه به خواندن و نمیتونه باور بکنه که اینجا چه نوشته. انگار کفره، هی میگه پدر پدر پدر. اون که نمیدونست که موضوع چیه، ولی خدا را شکر خدا چشمانش رو باز کرد و از طریق دوستان فهمید که نه، میشه خدا را شناخت و او پدر ما حتی میشه. باور بفرمایید خدای متعال پدر روحانی ما میشه. و البته پیغام این کتاب، در اصلا اسم این کتاب، من جرأت کردم. و خیلی شما عزیزان میدونی که من دارم چی میگم، شاید شما اینو تجربه کرده باشید. وقتی فامیل فهمیدن، چون این خانم سرشناس بود، شروع میکنن، یعنی وقتی فهمیدن که واقعا به مسیح بالا فردن، شروع میکنن به اذیت کردنش، طوری که بالاخره لازم بود که کشورش رو ترک بکنه، میره جای دیگه. ولی جالبه که در پیری بالاخره به پاکستان برگشت و اونجا هم فوت کرد. ولی بله، پیغامش همینه: من جرأت کردم او را پدر خطاب کنم. ما برای چی پدر رو پرستش میکنیم؟ اولا برای آنچه که او هست. چند تا لغم اینجا یادداشت کردم، مثلا پدر قدوس، پدر عادل، پدر جلال، پدر نورها، پدر رحمتها، پدر همه، پدر خداوند ما عیسی مسیح. و دوم، پدر رو میپرستیم برای آنچه که او برای ما انجام داده. او ما رو محبت کرده، ما را در مسیح برگزیده، به وسیله فیضش ما را نجات داده، ما را برکت داده، ما را فرزندان خود گردانیده، راه را باز کرد که بتونیم بشناسیمش. بنابراین عبادت و پرستش اصلا عکس عمل ما به چیه؟ از آنچه پدر در مورد خودش به ما گفته و آنچه که برای ما در قلبهای ما انجام داده. آیا میشناسیمش؟ ارتباط داریم؟ میدونم که برای خیلی ها خدا خدای دور افتاده است، فاصله گرفته، نمیشه شناخت. ولی واقعا بدون شک یکی از زیباترین برکات ایمان ما اینه که نه فقط میدونی که خدا وجود داره، بلکه میشه اون خدا رو شناخت. پدر روحانی ما میشه. به همین دلیل از سرودها مثل امروز ما میخوایم او رو بپرستیم. ولی چطور میتونیم خداوند رو پرستش بکنیم؟ چه شرایط وجود داره؟ در مورد ذات پرستش یا ماهیت پرستش، و مسیح به این سوالم جواب میده در 23 و 24، چون دو بار اینو تکرار میکنه. میگه که این قسمت اولش ما خوندیم که باید پدر رو در رو و راستی پرستش بکنید، زیرا بله. بعد بازم میگه در همون 24، خدا رو است و پرستندگانش باید او را در رو و راستی بپرستند. پس اینجا دو حالت وجود داره: در رو و راستی. یعنی چی وقتی عیسی مسیح به همون رو اشاره میکنه؟ از اینکه فقط اونهایی که با خدا در تماس هستند، ارتباط دارند، رابطه دارند، میتونن او را بپرستند. از شما سوال میکنم، در تورات، در عهد عتیق به چه شکل، به چه صورتی بوده؟ خب من چند بار از کلمه کاهن استفاده کردم، و میبینیم که در اون زمان آره فقط این کاهنان حق داشتن، یعنی از طرف قوم به اصطلاح اون مراسم رو انجام میدادند. و طبق شرایط اون عهد فقط فرزندان هارون اجازه داشتند که از طرف قوم برای خدا قربانی بگذرانند، یعنی از طایفه لاوی که 12 طایفه بودند، یعنی اولاد و فرزندان لاوی خود به خود به این مقام کاهنی می رسیدند، یعنی نسل به نسل، انگار ارثی بود. اگه می خواهی خلاصش بکنیم، شرطش چی بود؟ تولد جسمانی. خب الان چطور؟ از لحاظ عهد جدید، از زمان مسیح به بعد، چه کسانی حق دارن که خداوند رو بپرستن؟ چیزی عوض نشده، همون کاهنان. حالا سوال اینجاست که آیا اینجا ما کاهنان داریم امروز در حضور ما؟ که داریم؟ آها اوکی، پس کیا هستیم؟ ما خدا رو شکر میکنیم که خدا، کلام خداوند نشون بده که همه ایمانداران بدون استثناء کاهنان هستند که میتونن خداوند رو با همون قلب و روح بپرستند. اصلا اونایی که روح خداوند ندارن اصلا همچین اشتیاقی ندارن که همچین کار بکنند. و ما خدا رو شکر میکنیم برای چون شرطش چیه؟ شرط اون زمان همون تولد جسمانی بود، الان شرطش چیه؟ تولد روحانی، همونطوری که عیسی مسیح میفرماید تولد دوباره. و همین دلیل فراموش نکنید که خدا از لحاظ برکت یا برکات دوتا با ما کار داره، دوتا برکت. موضوع فقط آمرزش گناهان نیست، اون فقط شروعشه، ولی کلام نشون میده که همه انسان ها مردند، فاقد حیاته. پس خداوند میخواد چه کار بکنه؟ گناهان ما را میامرزد و روح خودش رو در ما قرار میده. و روز پنتیکاست پتروس همونو گفت به همه، مگه نه؟ درسته؟ آمرزش گناهان و عطیه روح خودش رو در ما ساکنه. و به عنوان کاهنان، حالا خوبی که یکی دوتا آیه خیلی سریع برای محکمکاری بیارم که بفهمی که فقط حرف من نیستش. اول پتروس مثلا فصل 2:5 اینطور میخوانیم که بله شما نیز چون سنگهای زنده به صورت امارت روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید. و به واسطه عیسی مسیح قربانه های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. و جالبه که در اولین فصل کتاب مکاشفه اینطور میخوانیم که بر او که ما را محبت میکند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانید و از ما پادشاهی ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر خود. به همین دلیل پرستش گذاری جزء تشریفات که حساب نمیشه، و اون قدرت برای پرستش این کار روح القدس در قلبهای ما. ولی عزیزان میخوام که خواهش میکنم خوب دقت بکنید که این صحبتهای امروز نشون میده که از یک لحاظ چیز عوض نشد. هر چیزی که در تورا بوده الان باید باشه. چرا؟ چون خدا تغییر ناپذیره. من شاید میدونه که اون کتابی که من خیلی دوست دارم و که خیلی خیلی ساده است اسمش چیه؟ خدا یکی، راه یکی، درسته؟ پس هرچی اونجا بوده الان باید باشه. اون زمان قربانی الان باید باشه، اون زمان کار اعظم الان باید باشه، اونجا یک جای مخصوص داشتند الان هم ما باید داشته باشیم. برای به چه شکله؟ قربانی ما کی؟ عیسی مسیحه. کاهن اعظم ما عیسی مسیحه. مکان ما خود عیسی مسیحه، چون خدا ما رو در بدن عیسی مسیح قرار میده، درسته؟ به همین دلیل یه آیه هستش اینجا که نباید فراموش بکنیم. من فکر میکنم این زن میگفت آخه زیاد فرقی نداره که میخواییم کجا خداوند رو بپرستیم، آره ما یه جای اونجا داریم، شما یه جای اینجا داری، انگار فرقی نمیکنه. ولی چرا فرق داشت؟ خیلی فرق داشته. به همین دلیل در آیه 22 مسیح میفرماید به این زن، میگه که ای زن، بله شما آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم می آید. پس اون معبد در اورشلیم خیلی مهم بوده، چون اینم جزو نقشه خداوند بود که از این طریق نجات به تمام دنیا برسه. نه اینکه فقط برای اون هاست، ولی مثل یک کانال، یک وسیله. و همین دلیل از اون زمانی که خداوند ابراهیم رو برگزید، نقشش این بود که از طریق این آقا، از طریق این خانواده، از طریق این قوم منجی جهان را بفرسته. و الان اومده، همونطوری که این زن خودش گفت که ما فهمیدیم که تو نجات دهنده عالم هستی. بله. خب راستی چطور؟ راستی در پرستش همون حالت صمیمیت، صداقت، بدون ریاکاری. واقعا خداوند از ریاکاری بدش میاد و عیسی مسیح خیلی رک و پوست کنده راجع به این موضوع صحبت میکنه و هی میگه ای ریاکاران، بیشتر خطاب به اون فرسیان، ولی یک نقل قول خودش استفاده میکنه از کتاب اشعیا فصل بله در کتاب اشعیا پیدا میشه، در متا اینو میخونیم، متا 15 مسیح میگه ای ریاکاران، میگه این اشعیا درست در مورد شما گفته، بله این قوم با لبهای خود مرا حرمت میدارن اما دلشون از من دور است، آنان بیهوده مرا عبادت میکنند. بنابراین خداوند همونطوری که کلام میگه، خدا از دلهای ما آگاه است، او که میدونه که اینجا چه خبره، چه خبره. پس ما که میخواییم خداوند رو بپرستیم، آیا خدا نکنه یه گناه اعتراف نکرده نشده در قلب ما وجود داشته باشه، میتونیم بیاییم و اعتراف بکنیم و خداوند ما را پاک میسازد، همونطوری که امروز میخواییم بازم در این آیین مقدس با هم شرکت بکنیم. خب دیگه چی هستش؟ من نمیدونم چه ساعتی شروع کردم به صحبت کرده، الان 12 سالی. خب حالا دو تا نقطه مونده. چهار، در مورد زمان یا وقت پرستش، در 23 مسیح بفرماید میگه که اما زمانی میرسد و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستی پدر را در رو و راستی پرستش خواهند کرد. هم اکنون، یعنی قبلن بله زمانهای مخصوص معین بوده، ولی الان چی؟ هر وقت، هر وقت. ما روزهای مخصوص ما نداریم. اتفاقا به قول مسیح اگه ما میخوایم بریم دنبالش، باید هر روز بریم دنبالش. و خیلی جالبه که در شروع کلیسا در اعمال رسولان میبینیم که مثل که اینا هر روز دور هم جمع شدند، که بعدن مدت گذشت هر هفته بود، طوری که مثلا ما هدایا رو جمع کردیم امروز. جالبی که اول قرنتیان 16:2 میگه که روز اول هر هفته در مورد جمع‌آوری پول‌ها صحبت میکنه. یا مثلا در مورد این اشعار ربانی، من خیلی خوشحال شدم از اینکه این الان هر هفته شده، درسته؟ میگم بله. خب وقتی ما اینجا بودیم، با اینکه خودم تو این بار اومدن که هر هفته باید باشه، و حالا که ما دیگه نیستی الان هر هفته هم شد. بله بله. ولی من به نظر من موضوع نیست که این فقط یه رسمه، در اعمال رسولان من اینو میبینم میشه استنباط کرد که هر هفته این کارو میکردن. مثلا اعمال رسولان 27، در نخستین روز هفته برای پاره کردن نان گرد هم آمدیم. پس مثل که هر هفته در این آیین مقدس شرکت میکردند. ولی خب خدا رو شکر هر جایی که ما هستیم، یعنی ما وقت مشخص نداریم که باید به این شکل باشه، 5 بار 10 بار 20 بار نمیدونم چی، نه، ما در حضور خداوند آزاد هستیم. و این منو میرسونه به آخرین نقطه در مورد اهمیت پرستش و عبادت، چون در بقیه 23 مسیح میفرماید که اما زمانی میرسد و هم اکنون فرار رسیده است که بر پرستگان راستین پدر را در رو و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. جویای چنین پرستندگان است، طالب اونایی که حاضرن او رو بپرستند. اصلا چرا خدا ما رو آفرید؟ چرا ما اینجا هستیم؟ خدا دنبال اون رفاقت، اون دوستی، اون شراکت، اون مشارکت با خودش هستش. درسته که گناه وارد شد، ولی ما به خدا اعتقاد داریم که میاد دنبال ما، میخواد ما رو پیدا بکنه. همونطوری که اولین سوال از طرف خدا چی بوده در اون باغ عدن بعد از اینکه گناه کردند، آدم کجا هستید؟ خدا به اصطلاح میومد تا تماس داشته باشه با انسان. اینا کجا رفتن؟ چرا نیستند؟ البته نگفته نماند که اولین سوال از طرف شیطان بود. شک میاندازه، آیا خدا گفتی که نباید از این درخت بخورید؟ ولی اولین سوال از طرف خدا این بود که آدم کجا هستی؟ کجا هستید؟ و ما واقعا خدا رو شکر میکنیم برای فیض و محبت خداوند که واقعا در فکر ما بود که پسر خودش رو بفرسته. میدونید اومد اینجا و نه فقط بیار اینجا، بلکه بله به طرف اورشلیم خودش رو قربانی بکند. اصلا باور نکردنی این نقشه خداوند. تا این حد ما رو دوست داره و در فکر ماست. برای چی؟ برای چی؟ چون اون برنامه که خداوند در نظر داشته وقتی ما رو آفرید هنوز سر جاش هست که میخواد با ما در تماس باشد. درسته؟ جویای پرستندگانی است. پس در وهله اول پرستش، عبادت، خدمت نیست از یک لحاظ. دعا نیست، یعنی منظورم درخواست کردن. بشارت هم نیست. چیه؟ شکرگزاری و سپاسگزاری برای از اینکه ما میخوایم وقت در حضور خداوند بگذرانیم. عبرانیان 13:15 میگه که پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. بله، البته کاملا روشنه که پرستش واقعی فقط مستلزم شکرگزاری که نیست. اتفاقا خدا چی میخواد؟ ما را میخواد، تمام وجود ما را. و آخرین آیه که میخوام براتون بیارم که خلاصه همین موضوع هست، در رومیان فصل 12 و اولین آیه، وقتی پولس میفرماید، داره راجع به عبادت صحبت میکنه اینجا. پس ای برادران و خواهران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. واقعا یکی از سرورهای امروز همین بود، نبود در مورد تقدیم. بله، که بقیهشی میگه که عبادت معقول شما یا عبادت روحانی شما همین است، با تمام وجود. و چه افتخار برای ما که هر روز ما میتونیم یه وقت در حضور خداوند بگذرانیم. من میخوام در خاتمه دو تا فقط عبارت با شما عزیزان در میان بگذارم که خواهش میکنم نگه دارید، حتی تا آخر عمر نگاه کنید. من خدا را شکر میکنم برای دوستان جدید که امروز اینجا جمع میشن و برای کلاس ها و تماس که داریم، ولی خدا کنه که همه ما که امروز میخواییم حتی در این آیین مقدس شرکت بکنیم، با یک تعهد، اون سرسپردگی کامل بگیم که خداوند وقتی حالا که من فهمیدم که تو برای من چه کار کرده، من میخوام تا آخر عمر در این مراسم شرکت بکنم. حالا منظورم نیست که مثلا در همین ساختمان، بالاخره جاهای مختلف میریم، ولی بالاخره ما با همچنین تعهد انگار خداوند منتظر او هست از ما. پس این عبارت میخوام خدمتتون بگم، در مشارکت بمانید. عبارت دوم، در خداوند بمانید. ولی میخواد یه کلمه برای هر دو اضافه بکنم. در مشارکت بمانید یعنی به طور مرتب مثل یک شنبه ها یا فرصت های دیگه که فرصت هست که جمع بشیم در خداوند بمانید هر روز هر روز هر روز. اگه از بنده بپرسی که چه چیزای منو نگه داشته در عرض این سالها، من به اینا رو میگم ها. از اینکه از جوونی من این درس رو یاد گرفتم که خداوند میخواد که من هر روز با من در تماس باشه، من با او در کلام در دعا، درسته؟ و اول با اون شکرگزاری، اون پرستش، بالاخره فرصت هست برای کارهای دیگه، بله، ولی اول میخوایم او را شکر بکنیم برای حضورش، برکاتش به سوی مزه که دیروز با من بوده. خداوند امروز هم نیاز داریم و فردا هم با من خواهید بود، درسته؟ روش همینه، خیلی عملیه، درسته؟ ما تشریفات مراسم که نداریم، این یک رابطه است با خدای زنده. پس من اینو یاد گرفتم که هر روز باید این کارو بکنم. و دوم فهمیدم که من باید با دیگرانم جمع بشم. تنها دهاست میشم ولی دیگران میتونن منو بنا بکنند، کمک بکنند، همدیگر رو تشویق بکنیم، درسته؟ یعنی کلمه همدیگر هی در کلام پیدا میشه. پس خلاصه خواستم اینها رو با شما در میان بگذارم به عنوان یک نتیجه گیری از این پیغام، در همه مشارکت بمانید و همچنین در خداوند هم بمانید. آمین. آمین. خواهش میکنم دعا کنیم. پدر آسمانی، ما میدونیم که برای همه چیز ما معجون تو هستیم. همین محبت، همون فیض به سوی ما. تو رو شکر میکنم برای همین سرودها که ما امروز خوندیم. وقتی دل شکسته اون سرود مثلا، ببینی که ما یک زمان کجا بودیم ولی الان به کجا رسیدیم. واقعا برای این نجات از این که تو همین چیز رو برای ما فراهم کردید خداوندا، اون قربانی کامل، اون کاهن اعظم ما عیسی مسیح که همیشه زنده است، برای ما هم شفاعت میکند و ما به عنوان کاهنان میتونیم به این راحتی همونطوری که امروز اینجا جمع شدیم که با هم تو رو بپرستیم. جلال بر نام تو باد برای این فیض عظیم و کاری که تو واقعا برای ما انجام دادی. ما رو کمک بکنی خداوندا که اینها رو فراموش نکنیم. میدونم که از اینجا بالاخره پخش میشیم بینیم جاهای دیگه، ولی خداوندا واقعا ما رو یک کار خیلی عمیق در قلبهای ما انجام بدی خداوندا، که ما بفهمیم که مفهوم این ایمان آوردن یعنی چی، و به یاد بیاریم که با روح و راستی باید تو رو بپرستیم پدر. پس خداوندا سپاست میگیم بازم برای حضورت امروز، برای این شام خداوند که اینجاست خداوندا، که یک چیز خیلی عملی کمک میکنه که فراموش نکنیم و همیشه به یاد بیاریم که مسیح برای ما چه کار کرده. پس پدر تو رو شکر میکنم برای این فرصت، برای کلام، و دعا میکنم خداوندا که دست پر برکت تو بر همه این عزیزان قرار بگیری خداوندا. تو تک ما رو میشناسی، کجا هستیم، چه نیازهایی داریم خداوندا. برای دعای من اینه که واقع بدونیم که این آمرزش گناهان در خون عیسی مسیح وجود داره و همچنین وقتی ما ایمان میاری تو روح خودت رو در ما قرار میدیم، زنده میشیم، یه خلقت تازه پدر. پس تو رو شکر میکنیم برای این کار عظیم و واقعا خداوند تو رو جلال میدیم در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین خداوند. آمین. آمین. آمین.